و رهبر و آغازگر این انقلاب هم شیخی سوری الاصل به نام عز الدین قسام بود که توسط انگلیسی ها ترور شد.
میشه رضایت داشته باشید، علاوه حال میتونید با ما در ارتباط باشید، نظرات خود رو بیان بفرمایید با شماره پیامکی شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,000-35 و همچنین شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162.
ما از خدای گم شده ایم، او به جستجوست، چون ما نیازمند و گرفتار آرزوست. گاهی به برگ لاله نویسد پیام خویش، گاهی درون سینه مرغان به های هوست.
روشنا
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در مورد امام رضا علیه السلام بنده دو تا نکته رو این خدمت شما عرض می کنم. نکته اول رو مختصر و نکته دوم یه مقداری مفصلتر راجع به حدیثی که از امام رضا علیه السلام عرض خواهم کرد. وجود مقدس امام رضا علیه السلام 55 سال عمر شریفشون بوده است که از این دوران 35 سال رو با پدر بزرگوارشون موسی بن جعفر علیه افضل التحیت و الثناء زندگی کردن، یعنی در زمان حیات موسی بن جعفر بوده است. 20 سال دوران امامت اون حضرت است. من یک نکته فقط راجع به امام رضا و دوران امامتشون عرض کنم، بعد اون حدیث زیبایی که از ایشون هست بخوانم و معنا کنم. در زمان امام هشتم علی ابن موسی رضا علیه السلام بعد از شهادت پدرشون تردیدی در عقاید شیعیان و علاقمندان به مکتب اهل بیت پیدا شد در این که آیا امام رضا امام هست یا نه. حالا اونهایی که معتقد به امامت ائمه از اول نبودند، طبعا اون یه بحث دیگری است، اونها اصلا اصل رو قبول نداشتن، اما کسانی که تا موسی بن جعفر رو قبول داشتن، امام میدونستن، حجت خدا میدونستن، ماندن در این موضوع که آیا بعد از موسی بن جعفر امامت ادامه دارد یا نه. برخی از افراد چون از پیغمبر اکرم از اهل بیت اسامی ائمه رو شنیده بودند، چون این اعتقاد درشون راسخ بود، بلا فاصله بعد از موسی بن جعفر به طرف امام رضا آمدن و معتقد به امامت ایشون. اما یک جریان نسبتاً قویی دست به دست هم داد، شایعه پراکنی، شبه افکنی، افکار مردم رو دچار تشویش کرد که امام رضا امام نیست و امامت با امام کاظم تمام می شود. امام کاظم آخرین امام حی و زنده است و یک روزی قیام خواهد کرد. این جریان رو میگن جریان واقفیه، یعنی کسانی که توقف کردند بر موسی بن جعفر علیه السلام. علت این جریانم مختلف بود. گاهی هوای نفس متاسفانه مال دنیا ببینید چه میکنه که یک کسی یه افرادی به خاطر مال دنیا چون یه مقداری از وجوهات و ثروت و در واقع اون مسائل مالی امام پیششون بود برای اینکه اینها رو ندن به امام رضا منکر امامت امام رضا شده. علی ابن ابی حمزه بطائنی اعلام کرد ما 7 امام بیشتر نداریم. چرا؟ چون وکیل امام کاظم بود، پولها پیشش بود، امام زندان بود اواخر عمرش. این مرد به عنوان کسی که دنیا پرستی برش غلبه کرد، اینه که رسول خدا می فرمود من از 2 چیز می ترسم بعد از خودم، یکی هوای نفس و یکی آرزوهای طول و درازی که در مردم هست، که کار به اونجا می رسد که گاهی کسی منکر امام می شود، منکر حجت خدا می شود. این جریان سابقه داشت قبل از اون، ولی این بار خیلی قوی افرادی آمدن و مسئله امامت امام رضا رو زیر سوال بردند. بعضی ها برای این که مایل نبودن به امام رضا مراجعه کنن، میخواستن خودشون مطرح باشن، میخواستن امام رضا علیه السلام رو از صحنه حذف کنن، شایع پراکنی کردن، شبه افکنی کردن و مانع از این شدن که مردم دور امام رضا جمع بشن. من 2 جریان خدمتتون عرض میکنم. شخصی است به نام حسین ابن عمرو، ایشون میگه من موسی بن جعفر که از دنیا رفت توقف کردم، ماندم روی عقیده دیگه، گفتم حالا که اینطور شد ما که نمیدانیم حجت خدا کیست، توقف کردم و در شهر و منطقه خودم یه رفیقی داشتم به نام مقاتل، او قائل شد به امامت امام رضا علیه السلام ولی من منکر. من از شهر خودم حرکت کردم، گفتم میروم تحقیق میکنم، بررسی میکنم ببینم آیا مدینه امام رضا علیه السلام که میگن امام هست چه جور شخصیتی است. میگه آمدم سوالاتی با خودم آورده بودم خدمت امام، این سوالات رو مطرح کردم، امام پاسخهاشو دادن و من از پاسخگویی به این سوالات فهمیدم ایشون امام و حجت خداست. وقتی میخواستم از امام خداحافظی کنم فرمودن سلام ما رو به مقاتل برسون. تعجب کردم، نه من اسمی از مقاتل آورده بودم نه گفته بودم ایشون رفیق ماست. گفتم آقا مگه شما ایشون رو میشناسید؟ فرمود بله از شیعیان ماست. تو تردید برات پیدا شد اما او براش تردید پیدا نشد، تو شک کردی اما او ماند روی عقیده. میخوای بهت بگم چهرش چطوره؟ قد کشیده ای دارد، چهره این گونه دارد، به ترس محاسن بلندی دارد. میگه عرض کردم بله یبن رسول الله، گویا شما ایشون رو دیدی؟ فرمود نه من رو ندیدم ولی ما شیعیان و علاقمندانمون رو در سراسر دنیا میشناسیم. او پیرو ما ماند اما برای تو تردید پیدا شد. میگه این یه حجتی شد برای من مبنی بر امامت امام رضا علیه السلام. این یک جریان. جریان دیگر شخصی است به نام حسن ابن علی وشاع، ایشون هم میگه من بعد از شهادت موسی بن جعفر برام تردید پیدا شد. منتها اینا خب آدمای زرنگی بودن، توجه داشتن به این مسائل. یه دفتری میگه داشتم، تو این دفتر تعداد زیادی سوال نوشته بود، این سوالات رو داشتم. قبل از منم پدرم این سوالات رو یادداشت کرده بود، خودمون یادداشت کرد، دفتری بود از سوالات. گفتم حرکت میکنم میرم خدمت امام رضا، اگر سوالات رو پاسخ داد و فرمود، حالا ولو بعضیاشو چون زیاد بود سوالات، میگه از اینجا پی میبرم و حجت خداست. آمدم در خانه امام رضا، دیدم مردم نشستن و شلوغه، جمعیتی نشستن پشت در خانه دارن با هم گفتگو میکنن، یکی میگه ایشون امام هست، یکی میگه نیست. منم رفتم یه گوشه نشستم و دفترم رو بیرون آوردم نگاه کنم چه سوالی توش انتخاب کنم، چه مطلبی. همینطور که نشسته بودم یه وقت دیدم یک جوانی از خانه امام رضا آمد بیرون، فرمود حسن ابن علی وشاع کیه؟ گفتم منم. چه کار دارید؟ فرمود مولایم امام رضا این دفتر و این نوشته رو داده بدم به شما. دفتر رو گرفتم و ایشون رفت. نگاه کردم دیدم این سوالاتی که تو دفتر منه با جواباش منعکس شده تو این نوشته. این سوالات و جوابها. با این که من دفتر رو به امام نداده بودم، سوالات رو مطرح نکرده بودم، دیدم امام علیه السلام سوالات و پاسخهاش رو منعکس کرده. بسیاری از اینایی که مخصوصا اجلا و بزرگانی که عقیده به واقفیه پیدا کردن بعدن برگشتن و به امامت امام رضا معتقد شدن و این جریان یه مقداری فروکش کرد. فقط خواستم اینو عرض کنم، یکی از بحرانهایی که در زمان امام علی ابن موسر رضا جامعه بهش دوچار شد که پدر بزرگوارش هم پیشبینی کرد، فرمود ویلون لمن ظلمهو من ظلمهو که من ظلم علی ابن ابی طالب، وای به اون کسایی که به این فرزندم ظلم کنن. هر کس به او ظلم کند گویا به امیر المؤمنین ظلم کرد. گویا امام کاظم پیشبینی میکرد یه چیزی شبیه سقیفه در زمان امام رضا هم اتفاق میفته. این روایاتی هم که تأکید فراوانه به زیارت امام رضا دارد، حتی بر زیارت سایرین گاهی ترجیح داده شده، یک دلیلش همین است که زیارت امام رضا در واقع اعتقاد به اثناعشری بودن است، حلقه وصل بین سایر ائمه است، یعنی امام کاظم و سایر ائمه. این نکته اول. اما نکته دوم، حدیث زیبایی است بخوانم. فرمودند انسان عاقل 10 علامت داره. شما عزیزان میدونید یکی از مسائل مهمی که تو منابع روایی ما آمده بحث عقل و جهل. اولین کتاب حدیثی ما کتاب عقل و جهل است. امام کاظم علیه السلام روایتی دارد درباره لشکر عقل و لشکر جهل. عاقل علامتها و نشانه هایی دارد. قرآن کریم خیلی از جاها وقتی میخواد تذکر بده راجب توحید یا معاد میفرماید افلا یعقلون افلا تعقلون. اگر کسی خرد داشته باشه، اندیشه، نه مکر نه تخیل، مرز تفکر و تخیل یه مقداری ممکنه خلط بشه. اگر کسی فکر الهی، اندیشه الهی، اندیشه‌ای که او رو به خدا برسونه داشته باشه، این نشانه عاقل بودنشه. ولذا بعضیا به امیرالمومنین میگفتن آقا چرا معاویه میتونه با این سیاست مداریهاش، با این برنامه ریزیهاش گاهی ورق رو برگردونه، گاهی موجب بشه در جنگ پیروز بشه؟ حضرت میفرمودن این کارهایی که او میکنه خود است، منم بخوام میتونم، ولی عقل به ما اجازه خودعه نمیدهد، نیرنگ نمیدهد. عاقل باید عقل داشتنش یه جاهای خودشو نشون بده. عاقل باید عقل داشتنش که یه نعمت بزرگ الهی است یه جاهایی ثمره داشته باشه. حالا امام رضا میفرماید عقل و عاقل این 10 علامت رو دارد که اینها نشانه و ثمره اندیشه داشتنه. نمیخوام بگم این 10 تاست ولا غیر، تو این حدیث اینطور آمده. حالا بنده براتون حدیث رو میخونم. فرمود عقل کامل نیست مگر اینکه 10 صفت در کسی باشد. چیه اینها؟ الخیر منه معمول و شر منه معمون. اولی و دومیش اینه، کسی که خیر شیوشه، کمک رسانی، خیر رسانی شیوشه و شرش به دیگران نمیرسه. یه نشانه، تو نشانه عاقل است. عاقل است که خیر رسان است و مردم از شرش ایمنند. شما همین آقای امام رضا و اهل بیت دیگر رو نگاه کنید، تو زیارت جامعه هم میگیم انذکر الخیر، هر کجا صحبت از خیر باشه آغاز و پایان و اصل و ریشه شما هستید. همیشه سعی داشتن به مردم خیر برسونن. قرآن کریم به پیغمبر میفرماید از اینایی که مناع خیرن بپرهیز، یعنی مانع خیرن، نه خیر نمیرسونه نمیذاره شما برسونید. امام رضا علیه السلام این تو زندگیش موج میزد. زمانی که ایران بود نوشتن یه وقتی آمد وارد حمام عمومی شد. خب اون زمان تو خانه های مردم حمام خصوصی نبود، ولی ملوک شخصیت ها تو منزلشون حمام خصوصی داشتن. امام میفرمود منم مثل سایر مردم زندگی میکنم، میرم حمام عمومی. وارد حمام عمومی شد، فاذن جندیون بل حمام، نوشتن یک سربازی از این سربازان سپاه مأمون اومده بود حمام برای شستشو. امام رضا هم خب تازه آمده ایران، به یک معنا غریب ناشناس. امام رضا نزدیک 52 سال در مدینه بوده، این 3 سال آخر عمر آمده ایران، نمیشناخت. تا وارد شد ظرف داد دست آقا، عرض کرد میشه یه قدری آب به سر من بریزید، کمک کنید در شستشوی به من. امام شروع کردن آب ریختن به سرش، کمک کردنش، یه مقداری به او در شستشو و استحمام مدد رساندن. کسی وارد شد امام رو شناخت، فریاد زد یا جندی هلکت هلکت، خود تو از بین بردی، نابود کردی، میدونی چه کردی؟ این شخص دوم مملکت است، زمان ولایت عهدی امام است، این علی ابن موسی است، کسی است که ولایت عهدی بهش داده شده است. سرباز رنگش پرید، خیلی متاثر شد. آه چی شد؟ امام رضا فرمود چرا ناراحت شدی؟ تو یک وسیله خیر برای من فراهم کردی، تو کاری کردی حمام آمدن منم شد عبادت، چون یه خیری به تو رساندم، وسیله، در واقع وسیله‌ای شدی برای این که خیری فراهم بشه در اینجا. چرا ناراحتی؟ لا تتعب نفسه، هیچ ناراحت نبود، هیچ خودت به زحمت ننداز. ببینید یه نمونه ساده، الخیر، جنازه تشییع می‌کردن تو یکی از این مناطق ایران، امام رضا رسید پیاده شد از اسب. اینا هم که امام رو از مدینه می آوردن به توس، مأمور بودن به امام سخت نگیرند، لذا هر کجا توقف میکرد توقف میکردن، سخنرانی میکرد، جلسه ای داشت، برنامه ای داشت، مأمور بودن امام رو عادی بیارن، هرچه اصل سفر به اجبار بوده، اما روش آوردن روش نسبتاً با احترامی بوده. امام علیه السلام پیاده شد، ایشون که پیاده میشد لشکریان پیاده میشدن، همراهان پیاده میشدن، در تشییع جنازه طرف شرکت، او رو به نام صدا زدن، کنار قبرش آمدن، فرمودن ما شیعیانمون در سراسر دنیا میشناسیم. خب حالا این الخیر منه معمول، یه وقت این خیر شرکت در تشییع جنازه است، یه وقت عیادت مریض است، یه وقت صله رحم است. فرمود علامت عاقل یکیش اینه، خیرش به دیگران میرسد، شرش نمیرسد. برادران عزیز، خواهران گرام، شر چیست که نباید به دیگران برسد؟ روایت داریم یه مصداق شر کسایی هن که عیبجوان، شر و ناس من کان متتبعن لمعایب الناس، آدم هایی که دنبال نقطه ضعف میگردن، این شر به مردم میرسونه، شریابن. یه مصداق شر تو روایت داریم کسیست که زبانش مردم رو آزار بده، با نیش، با تحقیر، با تمسخر، با استهزا، با غیبت، با سخنچینی، اینا شر است. ولذا یه وقتی یک کسی دعا میکرد خدایا منو محتاج خلق نکن، امیرالمومنین فرمود این دعا غلط است، نمیشود ما محتاج خلق، نه، همه به هم محتاجیم، به هم نیاز داریم. اصلا انسان یه موجود مدنی و طبع است، اجتماعی است، بر اساس نیازهایی به هم زندگی میکنه. آقا چی بگم؟ فرمود بگو عرضه بدار خدایا ما رو محتاج خلق شر نکن، ما رو گرفتار آدم شر نکن. و الا آدم به عالم خوب، به متکاسب خوب رفیق باشه، پیشش بره، نیاز داشته باشه، چه اشکال داره؟ ما رو گرفتار شر خلق نکن. شر برادران دو قسمه، گاهی شر خارجی است، گاهی شر داخلی. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. این دو تا سوره سفارش شده زیاد بخوانید، معوذتین، تا از شرها محفوظ بشید. امام حسن و امام حسین وقتی خدمت پیغمبر میرسیدن، صبح به صبح دست میذاشت رو سر دوتا آقازاده، این سوره رو براشون میخوند، قل اعوذ برب الناس و قل اعوذ برب الفلق، اونها رو تعویض میکرد، یعنی محافظت میکرد با این دو سوره. نه شیوه های خرافاتی که بعضی ها برای چشم زخم و این مسائل دارن، نه، قرآن شفای همه چیز است، قرآن پشتوانه همه چیز است. دست میذاشت رو سر آقا امام حسن و امام حسین، صبح به صبح براشون این سوره رو میخوند. خود پیغمبر اکرم بیمار شد، جبرئیل و میکائیل اومدن عیادتش برای شفاش. جبرئیل قل اعوذ برب الناس خواند، میکائیل قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، پناه میبریم به خدا از شر همه این چیزایی که تو عالمه، شیطان، دشمن، کافر، منافق، حسود. شر کم نیست که، حسود شره که چشم زخم میزنه، شره عیبجو، شره کسی که آزار میده بفرمایید شره، کسی که شیطان خودش یه شره. گرچه حالا مرحوم شهید مطهری تو عددهایی بحثی دارن شر عدمیست وجودیست، من میخوام وارد اون بحث بشم، اما شرهای بیرونی این یک. دو، شر درونی. شر درونی بدتره. شر بیرونی اگه تو خونه باشی کارت نداره، بیرون تنالی کسی حسودی نمیکنه، چشم زخم نمیزن، ولی شر درونی تو رخت خوابم مزاحمته، تو اتاقم مزاحمته، وسوسه، شبهه، اینا چیزاییست که درونیست. لذا از شر درونی سه بار به خدا پناه میبری. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس. یه وسواسی این شر داره، واقعا گرفتاره، باید از این شر سه بار به خدا پناه ببره. یه کسی که شبهه تو ذهنشه و شبهه رو نمیتونه حل کنه، یه کسی که تو ذهنش، تو وجودش وسوسه های شیطانی، هوای نفس، فرمود مؤمن عاقل 10 علامت داره، یکی خیر میرسانه، دوم شر نمیرسانه. از شر و منهم مأمون، شرشو ازش ایمنی، خیر شیوشه، معمول، معمول. این یک. و دو، سوم و چهارم، اینا رو دوتایی عرض میکنم که چون با هم اومده تو روایت، سومون و چهارمین علامت انسان عاقل، سامن الائمه علی ابن موسی رضا فرمود یستکثر قلیل الخیر من غیره. مؤمن و عاقل کسی است که خیر کم دیگران رو بزرگ میبویه و یستقل کثیر الخیر من نفسه، خیر بزرگ خودش رو کم میبینه. توضیح بدم، یعنی یه خدمت کوچیک دیگران رو همش تعریف میکنه، یادشه، فراموش نمیکنه، اما خدمت خودش رو به دیگران هر چقدر بزرگه فراموش میکنه، به یاد نمیسپاره، تذکر نمیده، منت نمیذاره. ببین چقدر قشنگ تعادل ایجاد کرده. فرمود معاقل کسیست که یستکثر قلیل الخیر، اندک خدمت دیگران رو یاد میکند، اما بزرگترین خدمات خودش رو به دیگران ذکر نمیکنه، بیان نمیکنه. ما گاهی برعکسیم، خدمات دیگران یادمون میره، کارا خودمون یادمون میمونه. پیغمبر گرامی اسلام تو جنگ بدر به اصحابش فرمود اگر کسی ابوالبختری رو پیدا کرد او رو نکشه، با این که ابوالبختری تو سپاه مشرکین بود، آمده بود برای مبارزه با پیامبر، اما چون آدم با ادبی بود، چند جا میدید مشرکین دارن به پیغمبر ناسزا میگن، مانع شد، گفت ناسزا نگید، قدرت دارید برید با پیغمبر بجنگید. ناسزاگویی و تندی این مال انسان بی منطقه، برید باش بجنگید اگه توان دارید. به خاطر این ادبی که به خرج داده بود، پیغمبر فرمود اگر ابوالبختری رو تو جنگ دید نکشید. ببین یاداوریه. رسول گرامی اسلام گاهی یاد میکرد از بعضی از شخصیت‌هایی که قبل از اسلام بودن، یاد میکرد از بعضی از افرادی که او رو کمک کردند. امیرالمومنین از سقیفه که آمد بیرون همین روزهای بعد از رحلت پیامبر که سقیفه آفریده شد، فریاد میزد وا حمزتا، حمزه کجاست؟ وا جعفرا، جعفر برادرم کجاست؟ ولا حمزت لی الیوم ولا جعفر لی الیوم. یاد میکردند. پیغمبر گرامی اسلام گاهی حلیمه سعدیه مادر رضاییش میامد پیشش، حضرت عباش رو زیر پاش پهن میکرد، او رو تحویل میگره، باده مادر رضایی او، این مدتی به من شیر داده، مدتی از من مواظبت کرده. عاقل کار خیر دیگران رو ولو اندک بزرگ میبیند، کار خیر دیگران رو مطرح میکند، اما کار خیر خودش رو فراموش میکند، به ذهن نمیسپارد. گاهی بعضی ها فلانی شاگرد من بوده، من به شما درس دادم، من این کارو کردم، من نه، اگه نگی خدا بهتر بزرگ میکنه کار رو، بیشتر مطرح میکنه. امام این همه خدمت به این جامعه نمود و واقعا خدمتی که امام در قرن حاضر کرد بی نظیر است. توانست قرآن رو از محجوریت بیرون بیاره، اهل بیت رو از محجوریت بیرون بیاره، شیعه رو در دنیا سربلند کنه. عزیزانی که یادشون زمان طاغوت حج میرفتن، مکه میرفتن، عنوان شیعه رو، ایرانی ها رو به عنوان یک کسانی که همکاری با یهود دارن میشناختن. چطور شده که وقتی میانه حاجیان خانه خدا کشورهای مختلف میگی ایرانی چشم برق میزنه؟ شما ایرانی هستید، اهل دین، اهل اسلام، پیرو و حضرت امام، به تعبیر مقام معظم رهبری ایران رو با نام امام میشناسن. تو دنیا نام امام مطرح شد، اسلام مطرح شد، تشیع مطرح شد. یک بار فرمود من، پسر من، کار من، تلاش من. اونجایی هم که میفرمود اگر لازم بود گاهی که من گفته شود به خاطر قدرت، میفرمود اگر من تو دهن این دولتم میزنم به پشتوانه ملت است، چون ملت مرا قبول دارد. اونجایی هم که از اقتدارش استفاده میکرد به پشتوانه ملت میفرمود. این است که فرمود امام رضا علامت سوم و چهارم این است که کار خیر خودش رو ندیده بگیرد، کار خیر دیگران رو بزرگ. من بقیه روایت و خدمتتون عرض کنم. فرمود صفت پنجم این است: لا یسعم من طلب الهوائج الی. عاقل از مراجعات مردم خسته نمیشه، از سوال و جواب مردم خسته نمیشه، از رفع نیاز برا مردم خسته نمیشه. بعضی متاسفانه انتظار آقا بس دیگه، ما انقدر واسطه خیر شدیم، واسطه ازدواج دیگه، بس بازنشست شدیم. نه، در خیر رسانی به یک عالم بزرگوار، شخصیت بزرگواری که خیلی خدمات داشته به دنیا، گفتن آقا اگر هیچ کاری دیگه از شما نیاد به بستر بیفتید، بگن دیگه دو سه روز بیشتر از عمرتون باقی نمونده چه کار میکنید؟ گفت میگم بسترم رو بیارن در خانه بندازن، برای مردم اگه استخاره‌ای دارن میگیرم، اگه سوال شرعی دارن جواب میدن. تا اون لحظه هم سعی میکنم بار از دوش مردم بردارم. لا یسعم من طلب الهوائج الی. این صفت پنجم عاقل رو داریم معرفی میکنیم، امام رضا فرموده. عاقل صفت دیگش اینه: لا یمل من طلب العلم. از طلب علم ملول نمیشه، خسته نمیشه، میره پای موعظه، میره پای درس، میره فرا بگیر قرآن رو، میره بفهمه تفسیر قرآن رو، احساس خستگی از فراگیری علم نمیکنه. جوانی که وقت میذاره ترجمه قرآن، تفسیر قرآن، تاریخ اهل بیت، این عبادته، این مطالعه عبادته. من فرصت گذاشت فقط ترجمه کنم. صفت بعدی فرمود الظل فی الله احب الی من العز عند العدو. عزت نزد دشمن رو نمیخواد، او به دنبال این است که پیش خدا عزیز باشد. صفت بعد فرمود امام رضا علیه السلام لا یرا احدا الا قال هو خیر منی. هر کسی رو میبینه میگه از من بهتره. روایت داریم اگه کسی سنش از تو بیشتره بگو پدرمه، کوچیکتره بگو فرزندمه، همسنه بگو برادرمه، بزرگتره بگو از من بهتره چون بیشتر نماز خونده، کوچیکتره بگو بهتره چون کمتر گناه کرده، همسنه بگو بهتره چون من از گناه خودم خبر دارم و گناه شما خبر ندارم. چقدر اسلام و چقدر ائمه ما زیبا به روابط اجتماعی نگریستن. واقعا اگر این روایات مورد توجه واقع بشه، اختلافات، کینه ها، درگیری ها، اینها حل میشه. نگاه و نگرشی که امام علیه السلام نسبت به عاقل و خردمند داره، این صفات و ویژگی هاشه که من بعضیاشو خدمت شما عرض کردم. و خلاصه عرض این است که عقل و خرد، عاقل و خردمند باید این نعمتش بروز پیدا کنه. بروزش در این صفات و ویژگی هایی است که اشاره شد. امیدوارم خداوند به همه ما و شما توفیق عمل عنایت بفرماید.